أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دیروز در این فصل برای اینکه بیان بکنن که غایت فلک در حرکتش چیست، مقدمتاً این مسئله رو در صدد بودن اثبات کنن که حرکت فلک معلول، بعد از اینکه این مقدمات رو گفتن، مسئله ای رو که میخواستن اثبات کنن این است که حرکت نفس در اثر اون اراده کلی که هست، اون اراده کلی از عقل بر نمیخیزه. به این صورت بیان کردن، فرمودن که ما در مباحث قبل در نمط سوم اونجا گفتیم که نفس دارای دو اراده است، یک اراده کلی و یک اراده جزئی. دلیلش هم اونجا این بود که اگر صرفاً یه اراده جزئی می داشت، خب اراده بعد از تحقق مرادش تمام میشه. اگر اراده نفس به یک حرکت جزئی بود، خب اون حرکت انجام میشد، اراده هم تمام میشد. در حالی که می بینیم حرکت نفس ادامه داره، پس معلوم میشه اراده نفس تعلق نگرفته به یک حرکت جزئی، بلکه اراده داره حرکت کلی، یا به تعبیر دیگر تشبه به مبدأ خودش رو. و از این اراده کلی اراده های جزئی نشأت میگیره. اینو فرمودن، ما اونجا گفتیم. حالا در اینجا صحبت در این بود که صاحب این اراده کلی کیست؟ شکی نیست که اراده کلی را موجود جسمانی نمیتونه داشته باشه، برای اینکه اراده از مقدماتش علمه و اراده کلی باید قبلش علم کلی باشه، و علم کلی یعنی تعقل، به دلیل اینکه مجرد است، پس از موجود جسم و جسمانی امکان نداره. باید پس بنابراین اون کسی که اراده کلی میکنه عاقل باشه. این عاقل یا باید نفس ناطقه باشه و یا عقل، چون ما عاقل دوتا بیشتر نداریم در موجودات ممکن، همین دوتا. بقیه موجودات بدون شعورن، تجرد ندارن، یعنی شعور تعقلی ندارن طبق نظر مش. خب حالا این امرش دائر شد بین این که یا نفس ناطقه باشه و یا عقل. بعد فرمودن عقل نمیتونه باشه به سه دلیل. دلیل اول این است که اون موجودی که حرکت میده فلک رو برای رسیدن به کمال حرکت میده، در حالی که عقل هیچ فقر و نقصی نداره که بخواد کامل بشه. دلیل دومش این بود که عقل تغییر پذیر نیست، در حالی که اون موجودی که فلک رو حرکت میده میخواد به کمالات جدید برسه و قهرن تغییر پذیره. و وجه سوم این بود که به فرض که از این دو وجه هم صرف نظر کنیم، عقل نفس نمیشه برای فلک، یعنی با بدنه فلک، با جسم فلک اتحاد نداره. وقتی اتحاد نداشت، اون وقت اگر اراده کلی هم داشته باشه، اراده کلی او به درد حرکت فلک نمیخوره، برای اینکه حرکت فلک معلول اون اراده های جزئی است که از اون اراده کلی نشأت میگیره، و اراده های جزئی در جایی تحقق پیدا میکنه که در همون جا اراده کلی باشه. نه اینکه اراده کلی را یه موجود دیگه داشته باشه و اراده های جزئی را یه موجود دیگه. معنا نداره. این مثل این میمونه شما اراده آمدن به حسینیه را داشته باشید، اون اراده کلی، بعد از این اراده کلی شما در وجود من اراده های جزئی منبعث بشه. معنا نداره. خب اراده شما اگر بناست چیزی ازش منبعث بشه، در وجود خود شما منبعث میشه، و اگر اراده های من بناست از یک اراده کلی منبعث بشه، باید اون اراده کلیش هم پیش خود من باشه. من خودم اراده کلی آمدن به حسینیه رو داشته باشم تا اراده های جزئی برای قدم برداشتن ها محقق بشه. پس بنابراین از این سه تا نتیجه میگیرن که اون صاحب اراده کلی، مبدأ اراده کلی در حرکت فلک عقل نیست. عقل نیست، پس چیه؟ دوتا هم که بیشتر نبود، گفتیم باید یا عقل باشه یا نفس ناطقه. پس نفس ناطقه. این خلاصه یه چیزی است که دیروز عرض کرده بودیم. حالا عبارتاش ملاحظه بفرمایید. فرمودن که قد تبین لک، در همون نمط سوم، که حرکات سماوی وابسته است به یک اراده کلی و به یک اراده جزئی. به ارادت ما کلی، یا نسخه ها ما داره، نسخه های اصلی. و تعلم و میدانی که اونی که مبدأ اراده کلی است، که اراده کلی مطلق است، مطلق بودن دیگه گفتیم قید توضیح، که اول هم هست، یعنی اول اون محقق میشه بعد اراده های جزئی از اون منبعث میشه، یجب ان یکون ذاتا عقلیه، باید یه ذات عاقل باشه. عقلیه یعنی ذات تعقل کننده، یعنی یه موجودی که ناطق باشه، تعقل داشته باشه، که قهرن اگه بخواد تعقل داشته باشه باید مجرد باشه، چون در فلسفه مشا گفتیم این رو اثبات کردن که تعقل مجرده، ولو اینکه ادراک حسی و خیالی و وهمی اینا رو مادی میدونن. این فعن کانت گفتیم دلیل اول بر این است که اون ذات عقلی عقل نمیتونه باشه. ذات تعقل کننده یا باید عقل باشه یا نفس. اما فإن کانت مستکملة الجوهر بفضیلتها، اگر اون ذاتی که مبدأ اراده کلیه است بخواد یه موجودی باشه که ذاتش به فضیلتها، یعنی با کمالی که دارد، کامل هست، یعنی یه کمال ذاتی داره، ذاتش یه جوری است که خود به خود کامله، یعنی عقل، چون گفتیم عقل که موجود تامه، اما نفس موجود ناقصه. اگر کامل باشه، لم یذهبها فقرون، همراه او فقری نیست، این دیگه نقص نداره، کمبود نداره. خب اگر نقص و کمبود نداره، پس بنابراین دیگه نمیتونه اراده‌ای که محل بحث ماست داشته باشه، چون اراده محل بحث ما اراده فعل است برای رسیدن به کمال. این ارادش اونطوری نمیتونه باشه، چون این که نمیتونه کمال داشته باشه. فکانت ارادته، پس اراده او، یعنی اراده این مبدأ اراده کلیهی که مستکملت الجوهر به فضیلت هاست، این ارادش از چیزاییست که شبیه اون عنایتیست که در دو فصل قبل داشتیم، که گفتیم موجودایی که خود به خود کاملن، اینا اراده ندارن، فاعل بل اراده نیستن، بلکه فاعل بل عنایه هستن. یعنی همین علمشون به بهترین علت برای انجام بهترینه، بهترین کار رو انجام میدن چون علم دارن به بهترین. این معنای عنایت. این وجه اول. وجه دوم، و انت تعلم، و شما میدانی که مراد کلی، لیس مما یتجدد، از چیزایی نیست که در آیندهش مرتب نو بشه و گذشتهش مرتب بگذره، از یک طرف به وجود بیاد و از یک طرف از بین بره. مراد کلی چنین نیست که تجدد نو شدن و گذرا بودن رو داشته باشه، الانقطاع به طور منقطع، یعنی به طوری که اونی که نو میشه با اونی که میگذره جدا باشه. که گفتیم اگر حرکت رو طبق تفسیر زنون تفسیر بکنیم اینطوری میشه. زنون میگه شما که از منزل تا اینجا میایید، در حقیقت این بودن شما در مکانهای مختلف مرتب داره از بین میره و به وجود میاد و هر کدوم جدا از دیگریه. یا مثلا یک تیری که از کمان رها میشه و میخوره به هدف، این تیر در حقیقت در چله کمان موجوده، معدوم میشه، یک تیر دیگه یه خورده جلوتر موجود میشه و همینطور مرتب وجوداتی منقطع از هم، جدای از هم موجود میشن و معدوم میشن. لذا میگه حرکت در عالم نیست، میگه خیال حرکته.
دفعی
یعنی
زمان نمیمونه؟
نه، به ایشون اشکال میشه. بله، بنابر نظر شما پس زمان چی میشه؟ نداره دیگه. بله، اشکاله. مثل همین فیلم، در فیلم تلویزیون شما یه حرکتی میبینید ولی حقیقتش اینه که حرکت نیست، وجودهای منقطع است که متجدد و متصرمه، یعنی مرتب نو میشه و مرتب از بین میره. یعنی یه تصویر میاد روی صفحه ثابته، منتها سریع رد میشه، یه تصویر ثابت دیگه میاد، یه تصویر ثابت دیگه، همینطور به طوری که شما تخیل حرکت میکنید. زنان میگه کلیه حرکت ها اینطوره. اگه اینطوری گفتیم اون وقت میشه الانقطاع، این میشه تجدد به نحو انقطاع. که تجدد به نحو انقطاع مال جایی است که اون موجودات کم منفصل دارن، کم منفصل یعنی عدد دارن، تعداد مشخصی دارن. اما او الاتصال، اتصال این است که نه، واقعا حرکت باشه، یعنی یک وجود منتها امتداد داره. اتصال گفتیم در اصطلاح فلاسفه به معنای امتداده، یعنی همطور امتداد داره. اگه امتداد داشته باشه میشه حرکت واقعی، این دیگه حرکت خیالی نیست. اگه دست از همون نقطه‌ای که حرکت میکنه خود دست بیاد در نقطه مثلا دیگری، اون وقت میشه حرکت. از نقطه الف آمد در نقطه ب، این میشه حرکت. اما اگه دست از بین رفت یه دست دیگه به وجود اومد، اون دیگه حرکت نیست، اون تخیل حرکت. میگه فرق نمیکنه، بالاخره مراد کلی تجدد و تسرم نه الانقطاعن داره نه الاتصالن، بلکه مراد کلی یا یکون و محصل طبیعه یا موجود و طبیعت، طبیعتش موجوده او معدومه ها، یا طبیعتش معدومه. این از طرف مراد. اگر عقل بخواهد اراده کنه مرادش کلیه، خب البته نفس ناطقم بخواد اراده کنه مرادش کلیه. جنبه کلی بودن مراد در این استدلال نقشی نداره. مهم اون بعد دومی که الان میخوان شروع کنن، ول امور دائمه لا یجوز. ول امور دائمه یعنی اموری که همواره یکسانند، یعنی موجود عقلی ثابت. امور ثابت لا یجوز ان یقال لم یزل شیء لها مفقودا ثم حصل. نمیشه در حق اونها گفته بشه که همواره قبلن چیزی برای اونها مفقود بود، یعنی یه چیزی رو نداشتن و بعد موجود شد، یعنی یه تغییری درشون پیدا شد. اینا تغییر پذیر نیستن. خب حالا این ولایجوز و این یقال، این جواب یه اشکالیه. کسی میگه چه لزومی داره که بگیم از اول نداشت و بعد دارا شد تا بشه تغییر؟ خب میگیم از اول داشت ولی الانم طالب همونه. میگه ولا یجوز و ایزن ان یقال لم یزل حاصلا، و نیز جایز نیست که گفته شود اون شی همواره بود اما و هوا مطلوب، ولی در این حال با اینکه بود این او رو طلب میکنه، چون طلب الحاصل محاله. اگر این موجودی که داره حرکت میده فلک را برای رسیدن به کمال حرکت میده، برای کمال بفرمایید حرکت میده، باید این کمال کمال چی باشه؟ مفقود باشه. نمیشه بگیم که اون شی برای فلک حاصل بود ولی در این حال مطلوب او هم بود. طلب مال جایی است که نرسیده باشه بهش، به اون کمال نائل نشده باشه. نائل که شد دیگه طلب معنا نداره. گفت دست از طلب ندارم تا کام دل برارم، اما کام دل که برآورد دیگه طلب معنا نداره. بل کل کمالاتها حاضرتون حقیقیه، بلکه تمام کمالات اون موجودات دائم یعنی عقول حاضره براشون، یعنی مفقود نیست. حقیقیه است یعنی ثبات داره، لیست جزئیه، نیستن جزئی. چون قبلا گفت کلی تغییر پذیر نیست، به قرینه اون میخواد بفرمایید که جزئی تغییر پذیر هست. اون تا مراد از جزئی همون تغییر پذیری، یعنی جزئی گفته و لازمش رو اراده کرده. لذا مرحوم خواجه بعدن بعد از این کلمه جزئی تو شعر متغیر رو میاره، فرمان جزئی نیست یعنی متغیر نیست، یعنی چیز تغییر پذیر نیست، چون لازمه جزئیت تغییره ملزوم رو گفته و لازم رو اراده کرده. کمالات او حاضر است، حقیقی است، جزئی نیست، یعنی تغییر پذیر نیست، و ظنی و تخیلی هم نیست، یعنی کمالات غیر واقعی که خودش خیال کنه کماله، خودش گمان کنه کماله، اینطوری هم نیست. پس او اگه اینطوره که تغییر پذیر نیست، پس بنابراین نمیتونه مبدع حرکت فلک باشه، برای اینکه اون کسی که فلک رو حرکت میده برای تغییر در خودش حرکت میده، برای اینکه به یه چیزی نائل بشه که نداره حرکت میده. اینم وجه دوم. و اما ولیست نسب وجه سومه. ولیست نسب و امثال ما ذکرناه و الال اجسام سماویه نسب نفوسنا الى اجسامنا، روابطی که امثال اونایی که ما ذکر کردیم، اونایی که ما ذکر کردیم صحبت درباره عقول بود، یعنی بخواد اون مبدع اراده کلی چی باشه؟ عقل باشه. همونی که گفتیم فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَكْمِلَتَ الْجَوْهَرْ بِفَزِيلَتِهَا، اگر بخواد مبدع اراده کلی چیزی باشه که عقل باشه. میگه روابطی که امثال عقول دارن به اجسام سماوی، یعنی به بدنه افلاک، به جرم فلک، لیست نسب اونها با اجرام فلکی، نسبت نفوس ما به اجسامون، نسبت نفوس ما به اجسامون نسبت تعلق طبیعیه، به طوری که چیزی که در نفس میگذره اثرش در بدن ظاهر میشه. یعنی اگه نفس اراده کرد بدن حرکت میکنه، اگر نفس کف از حرکت کرد بدن حرکت نمیکنه. یه نسب امثال عقول به اجسام سماوی نسبت‌های نفوس ما به اجسام ما نیست. خب یعنی چه؟ مگه نسب اجسام ما با نفوسمون چیه؟ فی ان یحصل منها حیوان واحد. البته منهما بود بهتر بود، اون نسخه بیروت هم منهما نیست. در این که حاصل بشه از اون نفوس با اجسام یک حیوان، یعنی حیوان جسم و نام حساس و متحرکن بالاراده ناطقونه، یا حیوان مثلا همون حساس و جسم و نامنش بدنشه، حساس و متحرکن بالاراده مربوط به نفسشه، و این دوتا رو هم رفته یه حقیقت رو تشکیل داده به نام حیوان. میگه اینطور نیست که از اینها، یعنی از اجسام با نفوس، حیوان واحدی حاصل بشه، کما علیه حالنا، اونطوری که وضع ما اینطوره. وضع ما این چنین است که از روحمون با بدنمون یک چیز که من هستم تشکیل شده. فرق نمی کنه چه حیوانی باشه، چون این که الان دارم میگن نفس به ما هو نفس، لأن نفس الواحد منا مرتبطتون به بدنه، برای اینکه نفس هر یک از ما با بدنش وابسته است، من حیث و تتمیمه، از اون حیث که بدن کامل میکنه روح را، یعنی وسائل کامل کردن روح در اختیار بدنه. یعنی اگه آدم چشم نداشته باشه کمال رؤیت براش محقق نمیشه، اگه گوش نداشته باشه کمال فهمیدن یک سری از حقایق براش، و همینطور اگه مغز نداشته باشه دیگه هیچ نوع ادراکی براش حاصل نمیشه. تتمیمهی، ضمیر تتمیم برمیگرده به بدن و اون ضمیر فاعله، یعنی از حیث متمم بودن بدن برای نفس، متمم بودن یعنی فراهم کردن وسائل تمامیت روح رو بدن فراهم میکنه. لتطلب مباد الکمال من، برای اینکه طلب کنه اون نفس عوامل کمال را از بدن، یعنی وسائل کمالش را از بدن میگیره. نفس ما ارتباط به بدن داره به این نه، ولو لا هذا، اگه این ارتباط نبود لکانا جوهرین متباینین، نفس و بدن میشدن دو جوهر متباین، پس یه موجود نمیشد، اون برای خودش یه موجود بود، اینم یه موجود دیگه. خب پس اگر بنا باشه مبدأ اراده کلی در افلاک اون عقول باشه، عقول با اجسام فلکی ارتباط نفس و بدن رو ندارن. وقتی ارتباط نفس و بدن رو ندارن، وقت مشکلش اینه که اراده کلی در یک موجوده، ارادات جزئی میخواد در یه جای دیگه محقق بشه، این وقت معقول نیست، این امکان نداره که کلی را یکی اراده بکنه، جزئیات اون کلی رو یه موجود دیگه اراده بکنه. چرا؟ چون فرض اینه اون اراده های جزئی منبعثن از اون اراده کلی، اون کسی که میخواد درش اراده های جزئی پیدا بشه باید اون اراده کلی هم در همون وجود خودش باشه تا اراده های جزئی پیدا بشه، ولی اراده های جزئی که مستقل نیستن. فرض اینه اراده های جزئی به دلیل اینکه لا یتناها هستند یه مادر میخوان و اون مادرشون اراده کلیه. پس وجه سوم بالاخره این شد که روابط اون عقول با اجسام سماوی روابط نفوس با اجسام ما نیست. خب اگر نشد، در مورد عقول نشد، شما که میگید مبدأ اراده عقل نیست، نفس فلکیه، اون چطور؟ میگه اون اشکال نداره، و اما نفس و سما، نفس سما فهیه اما صاحب و ارادت جزئیه، یا دارای اراده جزئیست، اونطوری که قبلی ها میگفتن. خب همه مشائین فقط میگفتن نفوس سماوی دارای اراده جزئیست و نفوس سماوی مادی هن، مثل نفس حیوانی میمونن. او صاحب و ارادت کلیه، یعنی او صاحب و ارادت کلیه ایزنا، چون اینا رو دیگه مرحوم شیخ یه مقدار به مسامحه گذرونده، یا دارای اراده کلی هم هست، یعنی اراده جزئی که داره اراده کلی هم داره، اینو در همون آخر نمط سوم داشتن، که متعلق بها، این صاحب اراده کلی تعلق دارد به اون سما، یعنی این موجودی که دارای اراده کلیه وابسته است به اون آسمان، یعنی ارتباط داره، چون نفسه و نفس ارتباط داره با بدنه خودش. لینال ضرب من الاستکمال، تا برسد به یه نوع کمالی. یعنی عین چیه؟ عین همون روح و بدن ماست. مسئله نفس فلک با خود فلک عین نفس ماست با بدن ما. ان کان، البته اگر اون صاحب اراده کلی وجود داشته باشه. این که ان کان گفتیم به خاطر اینه که یقیناً طبق استدلال شیخ و بیانات شیخ در اون نمط سوم وجود داره، منتها چون قبل از او احدی نگفته با انکان مطلب رو ادا میکنه، منتها بعدش میگه و فیه سرون، و در این سریست که اگر این سر رو دیگران میفهمیدن کار ما آسون بود. یعنی به صورت قطع ما میگفتیم که نفس ناطقه در فلک هم هست، منتها چون اونا نگفتن ما یه مقدار مسئله رو پوشیده نگه داشتیم، صریح نگفتیم. قال الفاضل الشارع، این ابتدای فصل حرف فاضل الشارع رو نقل میکنن که گفته مراد شیخ از این فصل و چهار فصل دنبال این فصل اقامه برهان بر وجود عقله. خواجه میفرماند هرگز اینطور نیست. در این فصول شیخ نمیخواد اثبات وجود عقول رو بکنه، چون تمام این نمط درباره قایاته. شیخ بعد از اینکه قایات خدای متعال در افعال و قایات مبادی عالیه یعنی عقول رو بیان کرد، حالا نوبت رسیده به قایات افلاک. از این فصل و فصول بعد میخواد غایت افلاک رو بیان کنه و در خصوص این فصل میخواد بگه که حرکت افلاک مستند به عقول نیست. اینو میخواد اثبات کنه، ربطی به اون مسئله اثبات عقول نداره. بله در ضمن کلام وجود عقول مطرح میشه و اثبات میشه، این غیر این است که هدف اصلی شیخ این باشه. و قال الفاضل الشارع الشیخ اثبت العقول فی هذا النمط به اربع طرق. شیخ عقول رو در این نمط با چهار راه اثبات کرده. و هذا الفصل ما اربعه فصول بعده یشتمل علی الطریقه الاولى، و این فصل با چهار فصل بعدش یعنی پنج فصل از فصل 9 تا 14 اینا مشتملن بر طریقه اولا از اون چهار طریق. یک استدلالشو در ضمن این پنج فصل بیان کرده. فاضل الشارع اینطوری گفته ولی و عقول انه لم یقصد اثبات العقول اول قصده. شیخ قصد نکرده اثبات عقول را در اولین قصدش، یعنی قصد اولیه شیخ اثبات عقول نیست. بل قصد بعد نفی الغایه عن افعال المبادئ العالیه ذکر غایات افعال القوى المحرکه للافلاک. بعد از اینکه نفی غایت کرد از افعال مبادی عالیه، گفت اونها غایت، گفتیم غایت نوعا وقتی در کلمات شیخ یا خواجه به کار میره به معنای غایت خارج از ذات، و الا خود شیخ قائل به غایت عین ذات هست. قصد کرد بعد از اینکه نفی غایت کرد از افعال مبادی عالیه ذکر کند غایات افعال قوایی که محرک افلاکن. که ببینه غایت اینا چیه، اینا که حرکت میدن افلاک رو غایت این تحریکشون چیه. اون وقت و لازم هو من ذلک اثبات العقول، لازم آمد شیخ را از این کاری که میخواد بکنه، یعنی وقتی میخواد اثبات غایات افعال قوای محرکه افلاک رو بکنه، لازمش اثبات عقول هم هست، نه اینکه مقصود اولی اثبات عقول باشه. فبدع فی ما قصده، شروع کرد در اون چی مقصودش بود، یعنی در بحث غایات قوای محرکه افلاک، به بیان اینکه مبدأ فاعلی برای حرکت سما قوت نفسانیه، یه نیرویست که نفس غیر و عقلیه، عقل نیست، یه نیروی نفسانیه نه یه نیروی عقلی. یه موجود مجرد محض نیست، بلکه یه موجودی است که در عین تجرد تعلق به ماده هم داره. و هذا الفصل مشتمل علی، این فصل مشتمل بر همینه، بر همین است که مبدأ فاعلی برای حرکت سما یک نفسه، یه موجود نفسانیه، نه یک موجود عقلی. و تقریر مطلب شیخ که دیگه این چیزی نداره جز همون متن رو یه مقدار مشروح‌تر خواجه بیان کردم. ان نقول قد تبین فی نمت الثالث که حرکات سماوی متعلقتون به دو اراده، یک اراده کلی که اراده تشبه به مبدأ اعلا، اراده حرکت به طور کلی است، و یک اراده جزئی، یعنی ارادات جزئی که از اون اراده کلی منشعب میشه. چون این که میخواد کمالات لایتناها رو پیدا کنه، پس اولین کمال رو اراده میکنه، به اون که رسید اراده میکنه کمال بعدی رو، به اون که رسید اراده میکنه کمال بعدی رو، و همینطور. و کمالات فلک همون اوضاع مختلفی است که میتونه دارا بشه. خب تبینه در نمت ثالث این که حرکات سماوی متعلقن به دو اراده، و تبینه و در همونجا روشن شد که مبدأ اراده کلی که مطلق است و خاص نیست و جزئی نیست، که الاولا یعنی اول هست و اون ارادات جزئیه در مرتبه ثانی از او ناشی میشن، اراده کلی مطلقه اولا یعنی چه؟ یعنی اراده ای که لا تعلق لها به امر جزئی، تعلق به امر جزئی نداره، یعنی کلیه. اولاست یعنی چه؟ اولا یعنی التی تنبعث الارادات الجزئیه عن القوى الجسمانیه به سببها، اونی که منبعث میشه، برمیخیزد اراده های جزئی که قوای نفسانی دارن به سبب این اراده کلی. اون قوای جسمانی که اراده های جزئی میکنن، این دست و پا مثلا در ما که اراده های جزئی درشون محقق میشه، به وسیله اون اراده کلیست که در عقل ماست که مثلا تحصیل علم رو اراده کردیم. خب تبینه که مبدأ اراده کلیه مطلقه اولا، اون یعنی شرح خواجه بود تا آخر سر. یجبو خبر انه است. مبدأ اراده کلیه مطلقه اولا یجبو، باید ان باشد ذات عقلی، ذات عاقل، ذاتی که تعقل داشته باشه. عقلی به معنای عاقل، یعنی ذات تعقل کننده، اهم از نفس یا عقل، که مفارقت القوام، که اگر بخواد تعقل داشته باشه باید در موجودیتش مجرد باشه، چون تعقل در فلسفه کلیه فلسفه ها بدون تجرد امکان پذیر نیست. فَإِنَّ الْأَجْسَامِ وَقُوَاهَا لَا تَتَصَوَّرُ بِالْكُلِّيَاتِ یا الکلیات. الکلیات بهتره، اونطوری که در چاپ بیروتی هست. اجسام و قوای جسمانی، قوای اجسام نمیتوانن تصور کنن کلیات را. خب وقتی نمیتونن تصور کنن کلیات را، اراده کلی هم نمیتونن داشته باشن، چون یکی از مبادی اراده علمه. اگر علم تعلق گرفته باشه به کلی، اراده هم به همون تعلق میگیره، چون همونی رو که تصور میکنه همون رو اراده میکنه. تصور تصدیق به فائده، شوق اراده. اگه اینطوره، پس بنابراین اراده ای که میخواد تعلق بگیره به کلی، باید قبلش علم به اون کلی باشه، و علم به اون کلی یعنی تعقل. اجسام این کار ازشون نمیاد. اجسام و قوای اجسام نمیتونن تصور کنن کلیات را. یا لا تتصور بالکلیات، یعنی کلیات را در خودشون نمیتونن جا بدن، نقش نمیگیرند به کلیات، یعنی کلیات در اونها مرتسم نمیشه. کلیات در موجود مجرد محض موجوده، در مادی مرتسم نمیشه. لا تتصور یعنی لا ترتسم. فتلک الذات، پس بنابراین مبدأ اراده کلی باید یه موجود عاقل باشه. اون ذاتی که عاقل هست و مجرده، اما ان تکون کاملت الجوهر به فضیلت ذاتیه، یا موجودی است که ذاتش کامل است به وسیله اون کمالی که در ذات خود دارد، یعنی یه کمال ذاتی داره یعنی عقله، و یا اینکه نه لا تکون اینطوری نیست، بلکه نفس ناطق است که کمال موجود ناقصه. ول اول هو المسمى بالعقل، اونی که با کمال ذاتیش کامله و دیگه کمال معنا نداره درش کمال جدیدی پیدا بشه، اون عقله. و اون دومی که این چنین نیست، هو المسمى بالنفس، اون نیست که بهش میگن نفس، منتها نه هر نفسی، نفس ناطقه. نفس ناطقه است که اینطوره، ولی نفس حساسه، نفس نامیه، اینا مادی هست. لکن محرک السما لا یجوز ان یکون عقلا. خب پس دو فرض داره، بالاخره اون اراده کلی یا باید از عقل باشه یا از نفس. لکن محرک آسمان نمیتونه عقل باشه، لثلاثه امور، به سه دلیل. دلیل اول اینه که عقل محض لا یسحبه فقر، همراهش نقص نیست، فقر و ناداری نیست. فتکون و ارادته شبیهتن بالعنایت المذکوره، پس اراده او، او اراده مصطلح نیست. اراده مصطلح این است که موجودی چیزی رو نداشته باشه و بعد بخواد، و وقتی که خواست دارا شد ارادش تموم بشه. چون بعد از اینکه تحقق پیدا کرد مراد، همونطوری که در اون همون آخر نمط سوم فرمودن، دیگه اراده معنا نداره، ارادم تموم میشه. این شخص تا وقتی اراده داره که به اون مرادش نرسیده، وقتی رسید دیگه اراده نیست. و همین اشکال اساسی است که مرحوم علامه طباطبایی میفرمند اراده در خدا نیست، برای اینکه اراده باید موقع تحقق مراد از بین بره. وقت اگه این اراده بخواد از صفات ذات باشه، لازمش تغییر در ذاته. پس باید اراده خدا اراده فعلی باشه. خب عقل محض همراه او فقر نیست، پس اون اراده معمولی رو نداره، پس می باشد اراده اش شبیه به اون عنایتی که ذکر کردیم، یعنی ارادهش برمیگرده به علم به بهترین. ارادهش میشه همون علم به بهترین که منشأ پیدایش بهترین میشه. وقت تقرر در آخر نمط ثالث که محرک سماوی که اینطوری نیست، یطلب به ارادتهی ما هو احسن و اولا به، با اراده خودش چیزی را که بهتره و اولای به اوست طلب میکنه تا به او برسه، طالب کماله. پس معلوم میشه محرک سماوی عقل نیست، عقل که طالب کمال نیست. و ثانی، وجه دوم این که مراد کلی کما مر لیسم ما یتجدد و یتسرم، مراد کلی از چیزایی نیست که نو بشه و بگذره، هی مرتب به وجود بیاد و از اون طرف از بین بره. حالا الان قطاعن به طور بریده، مثل نقطه چین هایی که هی موجود میشه این نقطه و از بین میره، یه نقطه دیگه موجود میشه. او علت تسالن، یعنی به صورت خط، به صورت ممتد یک چیز موجود میشه و هی امتداد پیدا میکنه. الان قطاعن مثل کمیات منفصل که تعداد دارن اما از هم جدان. او علت تسالن مثل کمیات متصل، زمان حرکت به طور ممتد تجدد و تسرم دارن. مراد کلی اینطوری نیست، بل یکون و شیئا واحدا، بلکه مراد کلی یه شیء واحد ثابته، اما موجود و طبیعه او معدومها دائما، یا طبیعتش موجوده یا همواره دائمه، نه اینکه هی موجود بشه و هی معدوم بشه، یا همیشه موجود یا همیشه معدومه. این از طرف مراد. اما ول امور دائمه یعنی عقول، اموری که دوام دارند یعنی ثابتند یعنی عقول، المتشابهت الاحوال که حالاتشون همیشه یکسانه، عن المجردت المحزه، یعنی اون موجوداتی که مفارق محزن، کل عقول، مثل عقول، که اینجا محل بحث ما عقوله، البته خدا هم اینطور هست ولی محل بحث ما الان نیست. لا یجوز ان یقال امور اینطوری، امور دائم متشابهت الاحوال، جایز نیست که گفته شه در حقشون کان فی ما لم یزل لها شیء مفقود ثم حصل، بود در گذشته بعید برای اونها یه چیزی مفقود، یعنی نداشتن، بعد براشون پیدا شد. خب این معنیش اینه که پس تغییری در حال اونا پیدا شد، در حالی که اونا مجردن و تغییر پذیر نیست، مجرد محضن و تغییر پذیر. او یقال، یا اینکه کسی بیاد بگه نه خب از اول داشتن ولی طالبشم بودن. او یقال کان اون شی حاصلن له و هو مع حصوله طالبن له، و این موجود ثابت با اینکه داشت اون شیء را ولی طالب اون شیء، اینم نمیشه. بل چرا؟ چون طلب الحاصل محاله. بل تکون و کمالاتها، بلکه کمالات اون امور دائم حاضرتون حقیقیتون، حاضر است و کمالات واقعیه. لیست جزئیه، کمالات جزئی یعنی متغیر که یه وقت نبود و بعد موجود بشه نیست، یعنی متغیر نیست. جزئیتن متغیره، این متغیره بدل مفسره برای جزئیتنه. ولا ظنیه، کمالات گمانی که واقعا کمال نباشه، تخیلی پنداری که واقعا کمال نباشه نیست. چرا؟ برای اینکه ظنون نه، اینجا الان به جزئی بودن یک وصفه، ظنی بودن یه وصف دیگه. ظنی بودن در مقابل حقیقی بودنه، میگیم یه وقت کمال حقیقیه، یه وقت به گمان این کماله ولی واقعا کمال نیست. این ظن به اون معنای مصطلح نیست که مقابل یقینه، این ظن مقابل حقیقیه، ظنی در مقابل حقیقی. حقیقی یعنی چیزی که واقعا کماله. اینو در بحث غایت وقتی تعبیر میکنن کمال ظنی، به معنای کمال غیر حقیقیه. در بحث علت غایی در نهایم داشت، اونجایی که میخواستن بیان بکنن که در عبث و جزاف و قصد ضروری اینها غایت نیست، یه بیانی از شیخ در شفا در همون نهایه نقل کرده که شیخ میفرمان که چرا در اینها هم غایت هست، غایت به معنای مال اجل الحرکه حتی هست، نقایت به معنای ما ینتهی الیه الحرکه، ولی اون قایت قایت حیوانیه، قایتیست که انسان گمان می کند که این کمال اوست، در حالی که واقعا کمال او نیست، چون این خیر حیوانیست و نه خیر انسانی. این گمانی یعنی همین، گمان یعنی همون معنای لغوی گمان، نه اون معنای مصطلح گمان که در فلسفه و منطق به کار می ره. حصول، بله، حصول علم یعنی اونا اینطور نیست که بیان کلاس و درس بخونن چیز یاد بگیرن، هر چی بنا بوده یاد بگیرن از اول بلدن. بله، خب انبه هم به اسماء نداره که وقتی انبا کرد اونا فهمیدن، فقط تو بگو که میدانی. لأن الظنون و التخیلات انما یکونو، چون بعد از انبا هم معلوم نیست اونا فهمیده باشن. به نظرم علامه در تفسیر همینو میفرمند، المیزان، که فقط این خبر داد از دانستن خودش، نه اینکه اونا فهمیدن که حالا اون چی میدونه. چون ممکنه یه چیزی باشه که اونها در مرتبهش نیستن که بفهمن، مثل اینکه شما الان یه فرمول ریاضی رو برای آقازاداتون که کلاس اوله بگید، یکی از اتحاده رو بگید، چیزی از سر در میاره؟ فقط میدونه شما یه چیزی بلدی. حال دیگه بحث تفسیری نیست، من میخوام البته من خودم عرض کنم، به نظرم میاد که این بیاناتی که فلاسفه دارن در مورد اینکه مجرد تغییر پذیر نیست، مجرد محض و استکمال درش نیست، اینا ادلهش تمام نیست. یه وقت هم بحث کردیم اینا رو، منتها حالا داریم تغییر فرمایشات این آقایون رو میکنیم. میگیم این آقایون میگن اونجا هیچ تغییری نیست، هرچی تغییره در همین عالم ماده است. از عالم ماده که اومدیم بالاتر دیگه حرکت تغییر امکان نداره، چون حرکت و تغییر احتیاج داره به قوه، به اینکه توان تغییر در موجود باشه و توان منوط به ماده است. این بیانیست که دارن، ولی خب البته حقیقتش اینه که این بیانات تمام نیست. میشه در مجردات محض هم حرکت باشه، میشه یعنی امکان داره، نه اینکه حالا حتما وجود داره. این تابع دلیله، اگر دلیل داشته باشیم برای اینکه در اونا محقق شد حرکت قائل میشیم، اگر نه که. البته یه روایت صحیح در اصول کافی هست که میفرمند هر موجودی تغییر پذیر جز ذات واجب، نه تغییر پذیر، اصلا متغیره. این البته یه دلیل صحیح، روایت صحیح هم هست، قطعیه. یعنی قطعی که میگیم یعنی صحتش قطعیه، بر این که بله همه چیز تغییر میکنه. تا اینا دیگه بحثای عقلی نیست، توجه دارید. بل تکون و کمالاتها حاضرتن حقیقیه لیست جزئیتن متغیره ولا ظنیه ولا تخیلیه، برای این که ظنون و تخیلات به سبب غواشی جسمانیست وحیه، یعنی اون امور دائمه که عقول باشن، مبرعتون از غواشی جسمانی، از پیرایه های جسمانی. خب عقول تغییر ندارن، در حالی که ول محرک السماوی به خلاف ذالک، محرک سماوی تغییر داره. فانه مرید لامور جزئیه تتجدد و تتسرم على الاتصال، برای اینکه محرک سماوی اراده میکنه امور جزئی، یعنی اوضاع جزئی زیادی را، بی‌نهایتی را که این وضعها مرتب نو میشه و میگذره به صورت متصل، چون حرکت دیگه، چون خیال حرکت نیست، حرکت واقعیه. و قد یحصل لجسمهی ما یطلبه بالحرکه ثم یفوته اذا هرب من، حاصل میشود برای جسم فلک چیزی را که به وسیله حرکت طالب بود، یعنی به وسیله حرکت میرسه به یه وضعی، پس اون وضعی را که میخواست بهش رسید، بعدم از دست میدهد او را وقتی که از اونجا فرار کرد، از اونجا کنار رفت، همونطور که داره میاد به این نقطه میرسه و از اون نقطه هم رد میشه، همونی که بهش رسید رها میکنه. این هم وجه دوم. حالا باز بقیهش مونده. السلام علیکم. علام الله.